تالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بخوان که عشق بریزم کمی به حال خودم. بخوان که عشق بریزم کمی به حال خودم، دل شکسته من ای شکسته بال خودم. بخوان به لهجه عشق و بخوان به لحن سکوت، چقدر خستم از لحن قیل و قال خودم. اگر رسید صدایت به شور عشق، بگو مرا رها نکند لحظه ای به حال خودم. شب معاشق قرآن به سر بگیر و بخوان که رزق گریه بگیرم برای سال خودم. قرار بود من و تو به آسمان برسیم، قرار بود من و تو به آسمان برسیم. مرا ببخش که این گونه خود و بال خودم. شبی به لطف علی میرسم به صحن نجف، شبی به لطف علی میرسم به صحن نجف. تمام عمر خوشم با همین خیال خودم. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم. خانم ها و آقایان، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. سلام میکنیم به امیر مؤمنان علی علیه السلام و به همه عزاداران اون حضرت. انشاءالله زیارت نجف اشرف نصیب هممون بشه انشاءالله. شب قدر دیگری پیش روست. بهترین ها رو برای همه شما مثل همیشه آرزو میکنم و از خدای متعال مسئلت میکنم. آنچه به مقربان و نیکانش مرحمت میکنه انشاءالله نصیب فرد فرد شما بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون بشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استعالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی اعمال و طاعات همه مؤمنین رو در این ماه مبارک و در این شبهای قدر دارم. همچنین سلام میکنیم بر امیر مؤمنان علیه السلام، سید الاوصیا، وصی اعظم، و انشالله که مورد شفاعت امیر مؤمنان علیه السلام همه ما قرار بگیریم و این ماه مبارک به زمینه این توسلاتی که نسبت به اهل بیت علیه السلام و امیر مؤمنان درش صورت گرفته باعث نجات همه ما از آتش جهنم بشود
انشاءالله. حضور همه ما در بهشت عشق علی جاودانه باشه و خوش به حال همه اونهایی که دلشون سرشار از محبت امیر المؤمنینه. خیلی خوب حاج آقای آبدینی، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. کتاب شریف المراقبات رو در دستان مبارکتون میبینم. مترصد و منتظریم که توصیه شب قدری شما رو بشنویم و انشالله وارد قصه حضرت ابراهیم علیه السلام بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله.
خب دو شب قدر رو پشت سر گذاشتیم و در آخرین شب قدر رو در پیش داریم و انشاءالله تمام هم و تلاشمون رو برای این که در این شب شریف مقدراتی که برامون میخواد اتفاق بیفته و به امضای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسد، انشاءالله با کوشش در عبادات و طاعات و توبه از گناهان و پشیمانی نسبت به گذشته و آن کوتاهی ها، غفلت ها، گناهان، انشاءالله این تقدیرات ما احسن تقادیر باشد
انشاءالله.
و همچنین نه فقط تقدیرات فردیمون بلکه تقدیرات اجتماعیمون، تقدیرات کشورمون، تقدیر مسلمانهایی که در همه جهان قرار دارن، مؤمنینی که در همه جا قرار دارند، و حتی تقدیر کلانی که فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، به مقدار تضرع ما جلو میفته. تعبیر روایات این است که به مقدار تضرع شما جلو میفته. لذا این شب رو که شب تضرع است، شب تقدیر است، این شب تضرع و تقدیر رو بیشتر قدر بدونید تا انشالله حتما جزو اون سالی باشد که فرج برای ما مقدر می شود. خب بحثی که من اینجا میخواستم از کتاب شریف مراقبات نقل بکنم این است که یه نکته رو ایشون میفرماید، نکته زیبایی است. میفرماید اگر که یک مقام بزرگی انسان رو دعوت کند و پیک خاص بفرسته که شما بیاید من ببینمتون، و به او گفته شود که هر چقدر با آمادگی بیشتری خدمت این بزرگ برید و خودتون رو مهیا تر کرده باشید، با خودتون هر چقدر امکان اون چه که بخواید بهره مند بشید رو ببرید، هر چقدر بیشتر باشد، او در دادنش کم نمیگذاره و بیشتر به شما عطا میکنه.
دستتون پرتره هر چقدر مهیاتر،
هر چقدر مهیاتر باشید به شما اعطای بیشتری میشه. از این طرف ما احتیاج مطلقی، همه چی میخوایم و لازم داریم، هیچ چیزی برای ما این گونه نیستش که فقط نگاه به مسائل مادی نکنی، بلکه در نظام سیر و سلوکی هر چقدر به ما بدن کم داریم، بازم میخوایم. همین سیری که ابراهیم خلیل رو داریم طی میکنیم، ببینید چه سیری رو داره طی میکنه، چقدر بهش دادن، هر چقدر به ما بدن لازم داریم و بازم برامون کمه. چقدر آماده ایم برای ورود به این شب که پیک ویژه فرستاده خدا قرآنش رو فرستاده که و ما ادراک ما لیلة القدر، رسولانش رو فرستاده، حضرات معصومین رو فرستاده، تمام اینا دعوت ماست برای اینکه از این شب بهترین بهره مندی رو پیدا بکنیم. چقدر آماده ایم؟ بعضی از مرحوم امام جواد آقا ملکی میفرماید که بعضی از افراد تا شب قدر تمام میشد، از این شب قدر شروع میکردن به مراقبه برای شب قدر سال آینده، که از حالا آماده میکردن خودشون رو،
یعنی یک سال مهیا
کشیدنشون طول میکشید. حالا ما اقلا از حالا که ساعتهایی مونده به آغاز شب قدر، این ساعتهامون رو با خلاص آمادگی کاملی انشالله به محضر شب قدر برسیم. میخواستم روایت رو هم بخونم اما دیگه میترسم که وقت نباشه و
اشکال نداره مختصر اشاره بکنید.
روایتی هم در شب قدر وارد شده ایشون نقل کردن، روایت زیبایی است، من همین با اختصار فقط نقل میکنم که ایشون میفرماد که در اقبال نقل کرده سید ابن طاووس از عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال موسی، حضرت موسی، الهی اريد قربک، خدایا میخوام به تو نزدیک بشم. فرمودن که از جانب خدای تبارک و تعالی قال قربی لمن استيقظ ليلة القدر، کسی که شب قدر رو بیدار باشد غیر نخوابیدنه. استيقظ یقظه است، بیداریه،
بیدار دلیه، در واقع
هوشیاریه، بدون غفلته دیگه. حالا توضیحش بماند، لمن استيقظ ليلة القدر قال الهی اريد رحمتک، دیگه موسی کلمه داره میخواد از خدای سبحان و خدای کریم. ببینید گیرنده در معرفتش، در اینکه چه بخواهد، در اوج، در مقابلش هم خدای کریم است که در اوج دادنه. اینایی که داره میخواد خواستنای ما هم باید باشه. الهی اريد رحمتک قال رحمتی لمن رحم المساکین ليلة القدر، اگر تو رحمت من رو میخوای، رحمت من در امشب نصیب کسانی میشود که دیگرانی رو که احتیاج به رحمت او دارند از رحمتش بهره مند بکند. این سعه میده به او که بتواند از رحمت من برخوردار بشود. لذا اگر کسی هر اسمی از اسماء خدا رو میخواد، باید اون مقداری که اون اسم تو وجود این قابلیت پیاده شدن دارد و پیاده کند. رحمت به مساک، الهی اريد الجواز على الصراط، میخوام بر صراط عبور کنم، زمین نخورم، سقوط نکنم. قال ذلک لمن تصدق بصدقتن فی لیلت القدر،
صدقه بده شب
در شب قدر صدقه بده. الهی ارید من اشجار الجنه، باغات بهشتی میخوام و درختان جنت رو میخوام. قال ذلک لمن سبح تسبیحتن لیلت القدر، تسبیح در این شب. قال الهی ارید النجات، قال النجات من النار، خدا نجات از آتش. قال نعم. قال ذلک لمن استغفر فی لیلت القدر، استغفار در شب قدر. قال الهی ارید رضاک، قال رضای لمن صلا رکعتین فی لیلت القدر،
دو رکعت نماز بخونه.
هر چیزی در این شب ضریب پیدا میکنه. یک آیه قرآن، یک صدقه، یک نماز، هر یک استغفار، یک تسبیح، هر چیز، یک رحمت، هر چیزی در این شب ضریب پیدا، و ضریبش رو به اندازه معرفت ماست به شب، ضریبش حد ندارد.
و این اوج تفضل خداوند متعال در
الهی است که اگر کسی از دست بده، بعد که وارد می شود ببینه چقدر از دست داده، حسرتش خیلی زیاده.
ان شاء الله جز این دسته نباشیم و ان شاء الله امشب رو قدر بدونیم و برای هم دعا بکنیم. ما هم دعاگوی شما هستیم و البته محتاج دعای خیرتون. بسیار ممنون و متشکرم. حسن مطلع خوبی بود و وارد قصه حضرت ابراهیم خواهیم شد. رسیدیم به اون ماجرای ذبح و نکاتی که امروز منتظریم تا بشنویم.
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آیات سوره صافات بودیم که قصه ذبح رو بیان میکرد و تا اینجا رسیدیم که ابراهیم وقتی که این فرزند بزرگ شد، بلغ معه السعی و قابل در حقیقت کارها شد و اینها، مأمور شد از جانب خدای تبارک و تعالی، حالا که بچه رشد کرده و به جایی رسیده، بعد از اینکه اون رو تو تنهایی با مادر رها کرده بودند در بیابان و امر الهی، حالا برگردد و او را ذبیح در راه خدا قرار بدهد،
قربانی بکنه.
این خیلی برای ابراهیم سخت بود. آمده عرض کردیم که چگونه مطرح کرد، خود مطرح کردن خیلی سخت بود که این بچه رو چگونه آماده بکنه. عرضم کردیم 13 سالش بوده. این ابتلا یه بار برای ابراهیم 16 سالگی در ورود به آتش اتفاق افتاد، برای فرزندش هم در 13 سالگی. ببینید اینا تناسب داره. هرگاه مأموریتی که میخواد واگذار بشود عظیم باشد و هر چقدر عظیم‌تر باشد، ابتلاعات شدیدتر است. لذا خود ابراهیم در 16 سالگی ورود با عین همون جریانه. لذا بعد از اینکه ابراهیم اون جریان ورود با آتش رو دارد، خدا از ابراهیم تعریف می‌کنه که انه لحلیم اواه منی، که ابراهیم حلیم است. عرض کردیم حلیم در قرآن به دو نفر اطلاق شده. بقیه صفاتی که برای حلیم آمده غیر از اونی که اطلاق قوم شعیب به شعیب بود به جهتی که اون جهت عرض کردیم، بقیهش در مورد خداست. دو جا، یکی به اسماعیل آمده در این واقع است، یکی به ابراهیم آمده، مال مقدماتی است که باعث شد که وارد به آتش بشود. یعنی
در هر دو امتحان،
در هر دو امتحان سخت، ابراهیم در 16 سالگی و مقدمات قبلش به صفت حلیم متصف شد، و اسماعیل در 13 سالگی در جریان ذبح به صفت حلیم که غلام حلیم رو به تو اعطا میکنیم، فبشرناه به غلام حلیم، که این در نوجوانی به مرتبه حلم و حلیم بودن میرسد. خیلی راجع به این میشه گفتگو کرد که این حلم چقدر عظیم است و چه نقش محوری در مأموریت آینده اسماعیل سلام الله علیه داره
و چه تناسبی با این امتحانات و ابتلا داره.
چرا باید در نوجوانی این ابتلا صورت بگیرد؟ چرا؟ چرا در کودکی نه؟ چرا در جوانی نه؟ هر کدام از اینها تو نظام در حقیقت وجودی یک برنامه‌ای داره برای خودش. چرا تو این سن؟ آیا سوزناک ترین لحظه است؟ این جریان هم ابتلا بود برای ابراهیم، برای ابراهیم اوج ابتلای ابراهیمه. یعنی از اون ابتلایی که در 16 سالگی داشت در ورود به آتش، این راحت تر نیست، سخت تره. او راحت تر بود براش. یعنی تو اوج ابتلاعاتشه. بعد از این که در امتحانات در حقیقت متوسطه و نمیدونم ارشد کارشناسیش و ارشدش و دکتریش و حالا مثال داریم،
بله، بله،
قبول شده. حالا این آخرین امتحان الهیست از او، پس اعظم از همه اونهاست،
سطح عالی امتحاناتش در واقع.
یعنی تو بین انبیا کم نظیری همچین امتحانی، که این امتحان نسبت به ابراهیمه. همین امتحان نسبت به اسماعیل سلام الله علیه تو اوج ورودش به درقت اون امتحانات، یعنی آغاز امتحانات اسماعیل پس از امتحانی که در هجرتی که ابراهیم سلام الله علیه اونها رو در بیابان با مادر گذاشت، اونجا کودک بود،
خیلی متوجه نمیشد،
یعنی اونجا اختیارش نبود اون عمل، اما اینجا اختیارشه. اونم ابراهیم سلام الله علیه آمده نه به عنوانی که دستشو بگیره ببره بخواد سرشو ببره، بلکه آمده با او مطرح میکند،
این کارو سخت‌تر میکنه
که باید امتحان برای اینم اختیار باشد، یعنی نشون میده از جانب خدا مأموریت به گونه ایست که هم ابتلا برای ابراهیم خلیل است، هم برای اسماعیل سلام الله علیه است، که هر دو ابتلا دارن، که هم او در این امتحان به کمال میرسد که آیه بعد میاد، که آیات بعد که در سوره بقره که از ابتلا ابراهیم، که حالا ایشالله فرصت باشه بعد که اینجا میرسد به عالی ترین مقامی که تا به حال به او اعطا شده، هم اسماعیل تو آغاز راهش داره امتحان رو پس میده که ابراهیم سلام الله علیه در 16 سالگی نظیرش رو پس داده بود، اونجا آتش شد گلستان، اینجا عیناً اون چاقویی که بر گلوی اسماعیل قرار داده میشود نمیبرد، با اینکه اون تسلیم شده، حالا عرض خواهیم کرد. پس تو این نگاه این هر دو، هر مسئله که بین چند نفر پیش میاد برای هر کدوم ابتلاء خاصه، و اینجوری نیست که ابتلاء در یه حد باشد، به مقدار نسبت هر شخصی با اون واقعه ابتلاء کم یا زیاد برای او شدت یا ضعف پیدا میکنه.
اساسا ابتلاء بسیار بسیار سخت و سنگینیه واقعا، بله. خارج از تصور ما،
یعنی اصلا لذا وقتی که ابراهیم داره میبره اسماعیل سلام الله علیه رو در بیابان، یکی از استدلال هایی که شیطان میاد به عنوان یه شخصی که تعجب کنه، میگه سوال میکنه کجا میبری این جوان رو، میگه میبرم که ذبحش بکنم، میگه آخه این جوان رو چرا ذبح میکنی، این که غیر از صالح بودن چیزی ندارد، میگه که امر الهی است، میگه این نه امر شیطان به اون میگه به صورت، میگه این امر شیطان است نه امر الهی، مگه میشه یه کسی رو خدا امر به ذبح فرزندش بکنه؟ میبینه ابراهیم میگه امر الهی است. بعد یه استدلال دیگری که به ابراهیم عرض میکند که اگر تو این کارو کردی و این سنت شد و بعد هر کسی فرزندش رو خواست ذبح بکند تو به عهده میگیری. ببینید از چه راه دلیلی وارد میشه،
چقدر اینجا دیگه دو شک میخواد ایجاد بکنه
که ابراهیم سلام الله علیه امر الهی است، منو خدا تا به اینجا رسانده، همین امر با یقین تام است، شک نداره، به من گفته بکن. او در حقیقت الان نمیداند که این ذبح صورت نمیگیرد، او تو خوابم دیده که عرف المنام انی عرف المنام انی از بهوک، من دارم تو رو ذبح میکنم، حالا نگفته ذبح هم کردم، از بهو که دارم در حقیقت تو رو ذبح میکنم، این هم
در حال ذبح کردن
مطابق خوابم هست که بعد محقق میشه. خب این نگاه اومده با اسماعیل مطرح کرده که ابتلای برای این فرزند هم در کمال ابتلا باشد، با اختیار باشد. لذا اون جملاتی که جلسه گذشته عرض شد که این فرزند چقدر که تعبیر آیه این است که یا ابت افعل ما تؤمر، اونی که امر شدی رو انجام بده، ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، اصلا توحید تو این نوجوان سرتاپا وجودش توحیده، نه تعجب میکند نه براش بهتاوره، نه یک حالتی که غیر منتظره است، خیلی یک خبر غیر منتظره است، اما در این حال آنچنان تو دست الهی و اراده الهی آنچنان اینها خاضعند، آنچنان اینها هیچ چیزی از خودشون ندارن، تا میگه امر الهی است که تعبیر ابراهیم سلام الله علیه این است که ارا فی المنام انی از بهوک فنظر مازا ترا، چه کنم نظر تو چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اونی رو که امر شدی،
و این اوج توحید و تسلیم و خضوع و خشوع و...
یعنی تا نبریم خودمون رو تو اون صحنه، یه نوجوانی تو اوج بالندگی نوجوانی و اوج صفا و زیبایی که در رابطه با اسماعیل سلام الله علیه ذکر میشه، و اوج ارتباط ابراهیم با اسماعیل که اینقدر وابسته بوده به اسماعیل،
بعد از سالها خدا با اون شرایط فرزندی رو بهش عطا کرده،
رهاش کرد تو بیابان، بعد حالا میاد ببره سر ببره، خیلی وصف مسئله و تصورش
کار رو سنگین میکنند. اما ابراهیم برای چی باید آماده بشه؟ چه نسبتی بین اون اعتاص با این ذب؟ حالا ایشالله اگر فرصت بشه بخواییم این رو عرض بکنیم. لذا میفرماید که ستجدنی انشاءالله من از صابرین، من از صابرین انشاءالله، از صابرین میابی انشاءالله اگر خدا بخواد، وگرنه من که به دست خودم که صبر نمیتونم بکنم که. بعد با اون وصفی که به پدر توصیه کرد چه کن که دیگه تکرار نکنیم، جلسه گذشته بود خیلی سوزناک بود، بعضی از دوستان اظهار سوز کرده بودن و گفتن روزه بود. حالا اینجا وقتی که این گفتگو شده و این توصیه ها شده، تعبیر است که فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدن، اسلما تسلیه است، هم ابراهیم تسلیم شد به امر الهی، هم اسماعیل تسلیم شد به امر الهی، یعنی هر دو تو امتحان تو مرتبه مقدمات کار کاملا چی شدن؟ کاملا تصدیق شد و محقق شد. اسلما هر دو و تله للجبین. تل این بلندی است، جبین این جانب صورت رو میگن که دو جانب میگن جبینان، دو طرف در حقیقت دو طرف. تله للجبین، چون اسماعیل خودش از پدر خواست که من رو صورت بخوابون به طور که صورت من سمت شما نباشه،
نه تو صورت من رو ببینی نه من صورت تو،
که نه دیده نشم، که اگر ببینم ممکنه تو دل تو خلجان ایجاد بشه. وقتی که ابراهیم گرفت او را گفت من رو ببند، من اینجور کن مثلا لباس من رو در بیار که مادرم اگر دل تنگ شد لباس خودت رو جمع کن به طوری که خون به او ترشح نکنه، اون چیزهایی که چاقو رو تیز کن، چاقو رو سریع بکش. این تیز بودن چاقو و سریع بودن، سریع کشیدن باعث میشه طول نکشه. اینو اسماعیل به خاطر پدر میگه که اگر این طول کشید یا سخت برید ممکنه که بیشتر آزار ببیند. چاقو رو تیز کن و سریع بکش. ابراهیم اینها رو که شنیده از اسماعیل، حالا گرفته خوابونده او رو روی زمین، با صورت خوابونده روی زمین، تله للجبینه، وقتی که این رو چاقو رو گرفته بر دست، چاقویی که تیز است و قرار است که به سرعت ببرد، چاقو رو بر گلوی نوجوان 13 ساله، لطافت این گلو با این چاقوی تیز و برا چه میکنه؟ از وقتی که ابراهیم با اسماعیل گفتگو کرده که چی کار بکنم و اسماعیل این گفتگو رو کرده و صبرش نشون داده، تا وقتی که او رو بر زمین خوابانده تا سر او را ببرد و ذبح کند، طولی نکشیده. اما فکر میکنید که بر این پدر و پسر
چه ها که نگذشته در
این زمان، چه ها گذشت؟ نه فقط بر این پدر و پسر، ما نمیدونیم. همون جوری که وقتی ابراهیم رو از منجنیق پرت کردن به سمت آتش، چند ثانیه بیشتر نبود، اما در روایت داشت قوقایی در ملکوت آسمان و زمین ایجاد شد، ملکوتیان به گریه در آمدند، آسمان قوقا شد درش، که یک موحد آن هم داره و آتش افکنده می شود. با اینکه چند ثانیه است، اما اون وقایعی که تو این چند ثانیه، قلقلهی که در این چند ثانیه میشه، چه عظمتی است
در عالم وجود، در باطن عالم اتفاق می افته. بله،
ما عالم وجود، تو باطن عالم وجود، زمان اینجوری نیست که ما میبینیم. یه کسی که تصادف میکند یا تو حالت موت است، ما گاهی نگاه میکنیم توی لحظه در دنیا میره، اما برای این یه لحظه که گاهی ممکنه 2 ثانیه، 3 ثانیه، 5 ثانیه، 1 ثانیه باشد، برای او تو اون حالت چه وقایعی باید اتفاق بیفته، چه مشهوداتی رو باید ببیند، چه چیزهایی رو باید ببیند تا از این عالم به اون عالم وارد بشه، چقدر باید وقایع اتفاق بیفته که حالا جای خودش، که این از این عالم وارد اون عالم بشود. ما فکر میکنیم 1 ثانیه 2 ثانیه بود، اما برای او به اندازه سالها و روزها گاهی میگذرد.
یعنی انتقال او از این عالم به اون عالم،
وقایعی که براش پیش میاد، باید ببینه چیزهایی رو، باید آماده بشه برای این توی رفتن، حتی تو موتهای حادثه‌ای
ناگهانی،
حتی تو موتهای ناگهانی که پیش میاد. اینجا تو این فرصت خدا اینجا رو مسکوت گذاشته، از شدت مسئله مسکوت گذاشته،
از بزرگی این حادثه
گذاشته که ذهن‌ها پرواز کنه، ذهن‌ها بپره تو این وادی که فلما اسلما و تله للجبین. فلما جواب میخواد، فلما اسلما اینا تسلیم شدن و این فرزند رو به رو خواباند، خب چی؟ هیچ، سکوت میکند. فلما اسلم، یعنی ذهنتو پرواز بده تو اون وادی، جای سخن نیست، جای گفتگو کلام نیست، اینجا باید توجه تام بشود، اینجا باید دل روانه بشود. یه عاشقیه در کنار معشوقش، اسلم و تله للجبین، چاقو رو گرفته برگه دیگه هیچی نمیگه خدا. یعنی جایی که خدای سبحان اینجا رو مسکوت میذاره، از شدت عظمت مسئله است که میگه جای کلام نیست. اما دارد که ابراهیم چاقو رو بر گردن گذاشت، با تمام قدرت این چاقوی تیز رو بر گلوی اسماعیل کشید. وقتی که چاقو رو کشید، دید چاقو نمیبره. از شدت غیرتی که به امر الهی دارد، بار دوم شدیدتر، بار سوم شدیدتر، چون میخواد امر الهی رو اطاعت کند، مأمور است، تا به جایی میرسد که اونجا خطاب میشود که قد صدقت الرؤیا. ما به چیزهای جزئی امتحان میشیم، نفسمون بند میاد. کجا مقامات میخواییم؟ خیلی چیزا میخواییم. هر خواستنی به دنبالش یک ابتلاییست. البته خدای تعالی صبر در امتحانش هم به ما میدهد، اگر بخواد اون بخواییم مقاماتو بگیم خدا صبر در امتحانات هم بده، اما بدونیم امتحانات داره، خیلی دنباله داره. هر چیزی که پیش میاد بدونیم دنباله چی میخواد بهمون بده،
قراری اتفاقاتی بیفته.
دائما خدا با ما مشغول گفتگوست، با وقایع، با افعالش داره گفتگو میکنه. اینا گفتگوی خداست با ابراهیم.
خدای عابدینی، تو روایت ما ذکر نشده که چرا خداوند این نوع امتحان و ابتلا رو برای حضرت ابراهیم انتخاب
ببینید
کرد.
این سنگین ترین جایی است که میخواد بعد تو آیه بعد، تو آیه که مرتبط با این آیه است، چون این امتحان نتیجهش این شد که ابراهیم به امامت منصوب شد.
یعنی تناسبی داشته،
تناسب داره. حالا انشاءالله اگر تو این جلسه وقت شد، اگر نه
پس میرسیم
اون جلسه ابتلا رو که امامت رو که میگیم، وقت معلوم میشه که خیلی الگوی عجیبی است که از اگر کسی میخواد امام بشود، امام بشود یعنی مردم رو ورداره با خودش حرکت بده، باید از تمام آنچه که در درون خصوصیات وجودی اوست گسسته و بریده باشد، تا هیچ علقی در خفی ترین لایه های وجودی او حتی به فرزند صالحش، نه به فرزندش، به فرزند صالحی که میخواد مبدع در حقیقت نبوت نبی خاتم باشد، حتی باید خلاصه به اون هیچ علقی در درونش تا امام بشود، تا بقیه رو حرکت بده،
هیچ بندی توی دلش نباشه.
لذا هر کسی توی این عالم میخواد مسئولیت بگیرد، به همون مقداری که میخواد مسئول بشه باید علقهاش گسسته باشه. نمیشه که علقهاش محفوظ باشه، بندهاش سر جاش بماند و این تو نظام اسلامی بشه مسئول و امام. لذا هر کسی بهش مدیریتی میدن به نسبت همون نیرویی که تحت امر اوست، این باید بندهای خودش به همون نسبت گسسته باشه،
هیچ تعلقی نداشته باشه.
خیلی جالبه، ببینید داره بیان رو میکنه که این آخرین گسسته هاست. از نفس خودش گسسته بود قبلا تو آتش که هیچی نداشت، تمام مراتب وجودیش رو محض اراده الهی بود، محو اراده الهی بود، اما اینجا دیگه این خفایای وجود اوست که اینم نباید باشد حتی به فرزند صالح. نه اینکه خدای نکرده این رو در مقابل امر الهی ترجیح میداد، نه، دوست داشتن این هم تو راستای امر الهی، ولی میگه اینم برای کسی که میخواد تو اون مرتبه باشد،
امامت رو به عهده بگیره.
برای افراد دیگه این کماله، برای دیگران این کماله که فرزند صالح رو دوست داشته باشن، فرزند صالح رو
دلبسته او باشه،
فرزند صالح رو دوست داشته باشن، دلبسته فرزند صالح باشن، نه اینکه بر دیگری ترجیحش بدن از جهت کاریشو، اما دوست داشتن. اما ابراهیم چون میخواد امامت مطلق رو، نه تو زمان خودش، نه فقط تو زمان خودش، بلکه میخواد این به عنوان جعل، تو قرآن جعل امامت با وجود ابراهیم آشکار میشود، یعنی قبل از اون چیزی به عنوان امام کسی ذکر نشده.
این مبدا امامت از حضرت ابراهیم
نمیگیم مبدا امامت. شاید ما نمیدونیم حضرت نوح به عنوان پیامبر اولوالعزم امام بوده، اما ظهور در قرآن به عنوان جعل امامت با ابراهیم آغاز شده و آشکار شده. باید یه جوری جی کنیم که با به اصطلاح سازگار بشه، اینجوری میشه ابراهیم سلام این مرتبه رو. لذا ابراهیم به عنوان پیامبری که نه فقط در زمان خودش بلکه پایه‌گذار امامتی است که میخواد تو همه جاها، تو همه حجی که ما داریم انجام میدیم، اعمالی که ما داریم انجام میدیم، پایه‌گذار است، امام است. یعنی امروز هم ابراهیم سلام الله امام است. لذا می‌بینید همون کاری رو مردم میرن تو حج میکنن که ابراهیم کرده. حتی خود همین ذبح و قربانی کردن که در روز عید قربان محقق شد، یه سنتی میشود، یه شعاری میشود که باید زنده نگه داشته بشه. چرا زنده نگه؟ یعنی مردم ببینید ابراهیم در کجا به این قربانی امر شد، اونم قربانی که فرزند صالح نبی او اسماعیل بوده، ابراهیم اسماعیل حلیم، غلام حلیم، حلیم خیلی تعبیر قرآن. اون وقت ما میخواییم بریم قربانی بکنیم، تذکر به این که از همه پیوندهامون، از همه علقه هامون در راه اطاعت امر خدا میخواییم جدا شیم، خودمون رو جدا کنیم. وقتی داریم قربانی میکنیم با این نگاه باید باشه
که ما داریم یه چیز رو از خودمون، از دلمون، از وجودمون میکنیم و جدا
حقیقتا
میکنیم.
این نه فقط پول مسئله ملاک باشد که پول قربانی رو دارم میدم از خودم دارم بیشتر کم میکنم، نماد اون بگیریم
روشنه.
که
بله.
نماد اون بله. است که این وقتی که ابراهیم فرزندش که بالاترین سرمایش بود، بالاترین دارایی الهیش بود، در این راه داره قربانی میکند به امر الهی، انسان وقتی که داره میره میگه خدایا آماده ام از همه چی گذشتم، اینم نمادشه که دارم تقدیم میکنم به تو نشون بدم بر سر عهدم، همون جوری که با ابراهیم بودی، ابراهیم الذی وفا، او وفا کرد، منم میخوام وفا کنم، اینم علامتشه،
یه تجدید اون عهد و پیمانه در واقع.
تجدید عهد و پیمانه. ببینید اگر با این نگاه بشه قربانی که انسان میکنه، ببیند که این قربانی داره اون حقیقت رو. فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه و انیا ابراهیم، خدا ندا میکند، ما ندا کردیم او را، انیا ابراهیم. این تو اون حالت که انسان در اون بهت و اون حالت حیمان خاصه این ندا آرام میکند، نادیناه و انیا ابراهیم، صداش میزنه خدا. یعنی این کار به جایی میرسند که مورد خطاب خدا قرار میگیرد. قد صدقت الرؤیا، تو رؤیا خوابی رو که وحی ما بود به تو همون جوری که امر کرده بودیم انجام دادی و تصدیقش کردی، تمام شد. یعنی انا کذالک نجزی المحسنین. ببینید انا کذالک نمیگه انا نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین، یعنی این سنت
در واقع،
یعنی مختص تو نیستش، تو اولی نیستی، آخری هم نیستی، این سنت برا لذا میشه قرب سنت قربانی کردن، انا کذالک نجزی المحسنین. یعنی اینجا در اینا رو ببینید، اگر آدم اینجور نگاه بکند، یعنی که وقتی که ما در مقام اون قربانی که داره آدم انجام میده قرار میگیره، خطاب میشه که مثلا به اون شخصی که داره این قربانی رو انجام میده که عزیز خودش رو، عزیزترین چیزش رو میبینه، داره تو این عهد نمادش رو این گوسفند گرفته که داره قربانی میکند، خطاب میشه که فلانی نادیناه و انیا مثلا حسن، نادیناه و انیا، خطاب میشود به او انا کذالک نجزی المحسنین، کذالک نجزی المحسنین. این سنت ماست که کسانی رو که اهل احسانن این گونه پاداش میدیم. چگونه پاداش داد؟ کذالک نجزی المحسنین، این که تو وقتی تابع امر شدی فرزندت میماند، فرزندت میماند، کمال هم به تو میرسد، اون کمالی که باید با این ذبح محقق میشد،
کمال ما بهت دادیم،
فرزندت هم میماند. انا کذالک نجزی المحسنین. ما جمع میکنیم بین عوض و معوض، ما جمع میکنیم بین اون ابتلا و کمال اون ابتلا و جزایی که بر این هست، ما تو رو از اون امتحان سرفراز بیرون آوردی و امتحان رو هم علیه تو نشد، دلت هم نسوخت در نهایتش وقتی که اینجور شد با همه مقدمات سختی که داشت، و تو فرزند تو داری و به اون مقامم رسیدی. اینا خداست دیگه، خدا اینجوری جزا میده به ما. منتها ما تو مقدمات کار به مرتبه اطاعت نمیرسیم، یعنی اونجا که میرسیم شکایت میکنیم، ناراحتی میکنیم، نمیگذاریم به انا کذالک نجزی المحسنین برسد.
همون قبلش کم میاریم دیگه،
قبل تمام میشه، امتحان رو بوزه میشیم. مثل قد صدقت رؤیا نمیرسه، به خطاب الهی که نادیناه ان یا ابراهیم نمیرسه، چون به اینجا نمیرسه
همونجا کارمون تموم میشه و پرونده بسته میشه،
بسته میشه و تمام میشه، اونم از دست میدیم. یعنی اون جزایی رو که باید باشه از دست میدیم، اون نتیجه رو، هم نتیجه رو از دست میدیم، همون مقدمات رو از دست میدیم.
یه بازنده واقعی دیگه جای آبید.
ببینید چقدر سنت الهی در بیان این جریان ابراهیم. یعنی اگر من رو این مکس کردم یه خورده دارم توضیح میدم، مال این است که این آیه یکی از عظیمترین کمالات رو برای ابراهیم داره توضیح میده. در اون اوج کمالشه، خیلی راجبش مطلبه که بالاترین کمال ابراهیم داره با همین توضیح داده میشه، و بسیارم با سکوت گذشته خدا. یعنی این سکوتش در بیان ابلغ است، خیلی بلیغه در بیان این سکوت.
که ما خودمون بریم جلو،
که ذهن و جولان بده. برو تو مسئله چقدر عظیمه، برو تو مسئله جلو، هم خودت را بیافت بیا ببین گفتنی نیست، اینا دیدنیه. هم خلاصه اینجا ذهن وقتی جولان پیدا کنه میتونه تو اونجاهایی بره تطبیقش کنه با خودش. فلما اسلما و تله للجبین، سکوت، نمیگه چی شد. بعد ان هازا لهو البلاء المبین، خدا میفرماید این بلاء آشکار بود، ابتلاء خیلی آشکاری بود. لذا این جزء اختصاصاتی یه بار دیگه بلاء مبین در قرآن اومده که دیگه وقت نیست توضیح بده. و فدیناه بذبح عظیم، ما برای ابراهیم فدا دادیم به ذبح عظیم. این ذبح عظیم چیه؟ حالا راجبش خیلی روایات اومده، گفتگو شده، بحث ها شده، تو تفاسیر بهش پرداختن که این ذبح عظیم چیه. بعضی گفتن که این ذبح عظیم است چون این گوسفند بزرگ بود، کبش و مثلا گوسفند. بعضی گفتن که این ذبح عظیم است چون از جانب خدا آمده بود، به ایجاد الهی ایجاد شده بود. بعضی گفتن این ذبح عظیم است چون امر الهی رو داشت اطاعت میکرد، در مقابل اون فدای اسماعیل بود و اسماعیل چون بزرگ بود این ذبح عظیم است. همینا درسته، اما مطلب عظیمتر از اینا هم هست. در روایات متعددی داریم که حالا من نوشت روایتش هم دارم بعضیش رو، وقتی که این جریان پیش آمد به ابراهیم خطاب شد که ابراهیم عظیمترین ذبحی که میشه عظیمتر از فرزند تو باشد، خطاب میشه تو خودتو بیشتر دوست داری یا نبی ختمی و نبی گرامی اسلام رو، پیامبر اعظم رو؟ ابراهیم خطاب میکند محبت من نسبت به ایشون اعظم از محبت نسبت به خودم. حتما که فرزندان او پیش تو عزیزترن یا فرزندان خودت؟ اونجا ابراهیم میگه فرزندان او برای من عظیمترن. من خود روایتشم بیارم اونجا. بعد دوباره خطاب میشود که ذبح فرزند تو به اطاع در جانب اطاعت امر رب عظیمتر است، یا این که ذبح فرزند پیغمبر به دست طغات و اطاعت کدام عظیمتر است؟ ابراهیم میگه اون ذبح عظیمتر است، برای من دردناکتر است، برای من مولعتر و سختتر و عظیمتر است. میگه این فدیناه به ذبح عظیم رو ما ذبح فرزند اون پیغمبر قرار دادیم تا برای تو هم سنگینتر باشد. چون یه تعبیر است اینجا من اینو عرض بکنم، یوسف سلام الله علیه وقتی داشت عبور میکرد، وقتی به عزیز مصر شده بود، زلیخا رو دید در کنار جاده‌ای نشسته بود با یه وضع خیلی سختی که دیگه زلیخا دوران فلاکتش بود. پیاده شد به زلیخا، گفت زلیخا چی تو رو به این روز انداخت؟ گو جمال تو. گو اگر من به تو بگم یک کسی است، پیغمبری است که بعد از من خواهد آمد و او جمالش بسیار از من اجمل است و بسیار از من جمیل تر است، چه خواهی گفت و چه خواهی کرد؟ گفت راست میگی. گفت راست میگی. گفت کجا فهمیدی من راست میگم؟ تو که ندیدی. گفت تا تو گفتی به دلم افتاد، دیدم هست. بعد در روایت داره این محبت پیغمبر که تو دل زلیخا افتاد باعث شد جریان مقلوبه بشه، از این
ورق برگرده،
از همین جا،
از همین محبت.
تا این افتاد، با اینکه خود یوسف منشأش شد، اما تا این از اونجا بود که دیگه حالا یوسف به دنبال زلیخا افتاد، این محبت افتاد تو دل زلیخا و باور کرد. اینجا ابراهیم باور دارد. قبلا هم عرض کردیم که انه فی الاخره لمن الصالحین، ملحق پیغمبر رو میشناخت، میدانست اینا چه عظیم هستن، لذا دائما تو ادعیش لذا دارد که این ذبح عظیم در آخر زمانی محقق میشود از فرزندان این دیگه. حالا من روایتش رو نخونم، دارد که اینجا این ذبح عظیم در اونجا محقق میشود و این گونه است. ابراهیم سلام الله علیه عرض کرد که این برای من خیلی سنگین تر تحملش. در بعضی جاها دارد که اصرار کرد که فرزندش ذبح بشود
که دیگه اون اتفاق نیفته،
اون اتفاق نخواد بیفته،
یعنی اسماعیل فدا بشود.
اسماعیل، یعنی با اصرار از خدا میخواست که خدایا اسماعیل ذبح بشود و فدا و قربانی بشود تا اون اتفاق محقق نشود. نشون میداد واقعا قائل به این که اون اعظم، اون براش سنگین تر بود. لذا این فدیناه به ذبح عظیم در کنار این که قربانی رو شامل می شود، در کناری که در حقیقت اون گوسفندی که از جانب خدا آمده، اما حقیقت این ذبح عظیم همون ذبح عظیمی می شود که امام حسین علیه السلام است و اون جریان و به همون صورت هم سر باید به همون صورت ذبح بشود و باید این جریان بیدار کننده تاریخ بشریت باشد و از ابتدای عالم توسل به این حقیقت داشته، به این حقیقت توسل داشته. و لذا میبینید که این جریان یه سرگذشت عجیبیست، رمز و رازهای بسیاری زیر این خوابیده. ما که قرار گرفتیم تو این رابطه و داریم بهره میبریم، حواسمون باشه محدودش نکنیم. مثل اون چشمه جوشانیست که اگر حد زدیم در محدود کردن این ارتباط با امام حسین علیه السلام، حد زدیمش به یه چیزای ساده، از دست دادیم این نعمت رو. این نعمتی بوده که حسرت انبیا به دنبالش بوده، اشکهای انبیا در قبال او بوده. اگر این نگاه داشته باشیم اون موقع باز بگذاریم ارتباط با حضرت را و بهره‌مندی از حضرت را،
ببینیم چه سرمایه‌ای در اختیارمون هست،
سرمایه عظیم رو که گنجینه الهی است که رسوا کننده ظلم است و رساننده به اوج توحید است برای موحدان، این رو از دست ندیم و باهاش درست. انشالله تو این شب به خصوص که شبهای زیارتی امام حسین علیه السلام است، این رابطه رو، این راه رو، این نگاه رو ایجاد بکنیم تا بتونیم انشالله بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی خوب در لیلت القدر مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، یکی از اون فحاتی پیش روی ماست که انشاءالله همین آیات قدرش رو بدونیم و انشاءالله خداوند ظرف وجودی هم رو توسعه ببخشه که بتونیم برکات رو درک بکنیم و به سمت خودمون بیاریم. دوستان عزیز ما امروز صفحه 422 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد، آیات 31 تا 35 سوره مبارکه احزاب. تلاوت آیات رو در این هفته از مشاهد مشرفه خواهید دید و چقدر خوبه با توجه به نکاتی که آقای آبدینی عزیزمون گفتن و با عنایت به اینکه آل ابراهیم مدیون حسین ابن علی است و امشب هم و در این شب‌های قدر شب زیارتی سید الشهدا بوده، تلاوت این آیات رو و ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند امام حسین علیه السلام و انشالله ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور سید الشهدا باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم لب تشنگی از حرمت و حرمان دو مقامند یک ظهر محرم نشود این رمضان ها انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه یه نکته رو من عرض بکنم قبل از اشاره قرآنی این جزء و اون همین که دوستان زحمت کشیدن سخنرانی حاجای میرباقری، حاجای انصاریان، آقای دکتر رفیعی و جناب حاجای پناهیان عزیز رو در شب‌های احیا و شب‌های قدر در کانال ما قرار دادن. دوستانی که میخوان استفاده بکنند و محظوظ بشن حتما مراجعه بکنند و انشالله سخنرانی این دوستان این بزرگواران و یاران قدیمی و دیرینمون انشالله بهره‌مند بشن. اشاره قرآنی این جزء رو حاجای آبدینی بفرمایید میشن.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در همون این آیات صفه همش خلاصه با برکت همون من آیه اول رو و دوم رو که خطاب میکند به همسران پیغمبر که شما دیگه مثل وقتی که همسر پیغمبر قرار گرفتید وظیفتون و تکلیفتون و رفتارتون دیگه مثل سابق نیست. این خطاب به نگاهی است که امروز مسئولین ما دارن، یعنی وابستگان به مسئولین توی مرتبه دید مردم قرار میگیرن. تعبیر قرآن این است که یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، با اینکه شما هم زنید مثل زنای دیگه اما چون منتسب به پیغمبرید لستن کأحد من النساء، نگاه مردم به شما جوری دیگری است. اگر شما حواستون جمع نباشد اجری که در به اصطلاح قرب الی الله در اونجایی که عمل صالح بکنید بالاتر است، چون مردم نگاه دارن میکنن یاد میگیرن. اگر ضایع بکنید جزا و عقابی که میبرید بالاتر از دیگران است، چون به واسطه شما دیگران هم دارن به همین زلالت میفتن. این نگاه چقدر به ما الگو میده، چقدر وظیفه مسئولین رو نسبت به خانوادهشون سخت‌تر میکنه. حواسشون به اینا چقدر باشه، نه رها باشن. مردم نگاهشون به این است که این وزیر تو نظام اسلامی است، این وکیل نظام اسلامی است، این رئیس در نظام اسلامی، مدیر نظام است، به همون نسبتی که تحت شعاع اون مدیریت و ریاست قرار میگیره، مردم به خانواده های اینا هم نگاه میکنن، الگو سازیه. لذا خدا یه کاری کرده که اینجا یه کانالی باشه برای اینکه وجود توسعه پیدا کنه و هدایت های بیشتر. اما اگر کسی اینو نتونست درست استفاده بکند، باعث شد عده ببرن نظام اسلامی.
بله،
تمامش به عهده اینام هست. این هشدار صریحی است.
بسیار خوب، خیلی ممنون. مجرم کمتر از دو دقیقه فرصت داریم.
من اینجا در اینی که این دو دقیقه هستش، یه نکته بسیار دقیقی رو عرض میکنم، میگذریم سربسته و دربسته باشد،
اشاره بکنید دوستان که تحقیقم برن دنبالش.
امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون یه نکته داره، عمدن میخوام اسم ایشونم آمده باشه تو این نکات عرفانی. ایشون میفرماید که اینکه ابراهیم ایثار کرد تا اون اوج ایثار که حاضر شد به راحتی به خاطر اطاعت فرمان الهی فرزند رو ذبح کند، و اسماعیل اوج ایثار که وایساد و با رضای تام و تسلیم تمام حاضر شد سربریده شود، میگه این دو برای اوج مقام ابراهیم و اسماعیل نیست. فکر نکنید این واقعه تنها این رو داره بیان، این هم داره میگه، اما تنها این نیست. چون ابراهیم و اسماعیل تعبیرشون این است که مسئله این ایثار نیست، ابراهیم خودی نمیبیند تا ایثاری کرده باشد، اسماعیل خودی نمیبیند تا ایثار کرده باشد. ایثار این است که من هستم، تو هستی، و عمل من و برای تو و ایثار. این در نظر بزرگان اهل معرفت و اولیای خدا شرک است،
یعنی این رو هم نمی‌بینند.
در این حال که در نظر ما کمال بزرگی است، ایثار بزرگی است، بالاترین ایثاره، برای اونا اینم شرکه، چون همین هم نمی‌بینه که داره یه کار بزرگی می‌کند. اینا میشن مطیع امر رب، اینا مخلصین. یه نگاه دیگری رو ایجاد می‌کند. بعد اونجا می‌فرماد که عید برای ما یه معنا داره، دنبال این کار که به یه ایثاری رسیدیم و نتیجه و کمالی. عید برای مثل ابراهیم و اسماعیل یه نتیجه دیگری دارد که حالا بیاناتی کرده دیگه مجبوری به عبور بکنم.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی عابدینی، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. فردا انشالله با حضور حاجی قرائتی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. امشب شب قدر، حتما مریضا رو دعا بکنید و همه اونهایی که التماس دعای ویژه گفتن به اتفاق استاد عزیزمون حاجی عابدینی از خدمتتون مرخص میشیم. کوتاه دعا بکنید و همه آمین بگیم و انشالله
به وظایف لیلة القدر همه ما امشب موفق بشیم، به صدقه دادن، نماز خواندن، قرآن خواندن و اعمال خیر، همه ابواب خیر امشب انشالله همه موفق بشیم. بهترین اعمالی رو، جزایی رو که خدا برای صالحین و شب زنده داران قرار داده، برای ما انشالله قرار بده.
انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. قدر امشب رو بدونیم، نفعی دیگر بیامد. خوش باش تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم ازتون.
کل نور یا نور بعد کل نور، یا نور فوق کل نور، یا نور لیس کمثله نور، سبحانك یا لا یا من عطاه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده صد، یا من عفوه فضل، یا من عذابه عدل، یا من ذکره حل، یا من فضله عمیم. سبحانك یا لا اله الا